3, 2, 1.
صدای ما رو از ماه میشنوید. مجموعه داستان نفر هفتم، نوشته هاروکی موراکامی، برگردان محمود مرادی، نشر سالس، با صدای بهناز بستاندوست. خلیج هانالی،
ساچی پسر 19 سالش را از دست داد، چون هنگام موج سواری در خلیج هانالی کوسه بزرگی به او حمله کرد. در حقیقت این کوسه نبود که باعث مرگش شد. وقتی جانور پای راستش را قطع کرده بود، تنها و دور از ساحل دست پاچه و غرق شده بود. به همین دلیل علت رسمی مرگ پسر ساچی غرق شدگی اعلام شده بود. کوسه تخت موجش را تقریباً از وسط به دو نیم کرده بود. کوسه ها بیشتر وقتها از گوشت انسان خوششان نمی آید. یک بار که آدم را گاز می گیرند، ناامید می شوند و رهایش می کنند. برای همین هم خیلی وقتها پیش می آید که یک نفر یک دست یا یک پایش را از دست می دهد، اما تا زمانی که دست پاچه نشده زنده می ماند. اما پسر ساچی دچار ایست قلبی شده بود. آنقدر آب دریا وارد دهانش شده بود که غرق شده بود. وقتی ساچی نامه کنسولگری ژاپن در هونولولو را دریافت کرد، شوکه شد و روی زمین افتاد. ذهنش خالی شده بود و نمی توانست به چیزی فکر کند. همانجا نشست و به نقطه روی دیوار خیره شد. اصلا نفهمید این حالت چقدر طول کشید. اما سرانجام حواسش آنقدر سر جا آمد که بتواند شماره 1 خط هوایی را پیدا کند و برای پرواز هوایی جا رزرو کند. کنسولگری اصرار کرده بود تا حد ممکن خودش را زودتر آنجا برساند و قربانی را شناسایی کند. هنوز این امید وجود داشت که آن قربانی پسر او نباشد. فصل تعطیلات بود و همه صندلی‌های پرواز آن روز و روز بعد پر بود. با هر خط هوایی که تماس می‌گرفت، حرف‌های یکسانی می‌شنید. اما ماجرا را که برای مسئول رزرو شرکت یونایتد توضیح داد، او گفت سری خودتون رو به فرودگاه برسونید، براتون یه صندلی پیدا میکنیم. ساچی ساک کوچکی بست و به فرودگاه نوریتا رفت. خانمی که مسئول آنجا بود یک بلیت درجه 2 به او داد و گفت تنها جایی که امروز داریم همینه، اما فقط کرایه روز ازتون میگیریم. شاید براتون خیلی سخت باشه اما باید تحمل کنین. ساچی از او به خاطر کمکش تشکر کرد. به فرودگاه هونولولو که رسید، فهمید آنقدر آشفته بوده که یادش رفته زمان رسیدنش را به کنسولگری ژاپن اطلاع بدهد. قرار بود یکی از کارکنان کنسولگری تا کاوایی همراهیش کند. تصمیم گرفت به جای اینکه خودش را با رفتن سر قراری که دیر شده بود گرفتار کند، تا کاوایی تنها برود. فکر می‌کرد به آنجا که برسد همه چیز رو به راه خواهد شد. ظهر نشده پرواز دوم به فرودگاه لیهو در کاوایی رسید. در دفتر شرکت آویس یک ماشین کرایه کرد و مستقیم به مرکز پلیس که در همان نزدیکی‌ها بود رفت. گفت بعد از اینکه فهمیده یک کوسه در خلیج هانالی پسرش را کشته، یک راست از توکیو به آنجا آمده است. افسر پلیس عینکی سفیدمویی او را به سردخانه اجساد برد که به سردخانه مواد غذایی می‌مانست و جسد پسرش را که یک پایش قطع شده بود نشانش داد. درست از بالای زانو تقریباً همه چیز از بین رفته بود و استخوان سفید و ترسناکی از زیرش بیرون زده بود. بی تردید جنازه پسرش بود. در صورتش نشانی از هیچ احساسی نبود و درست مثل وقتهایی که خواب بود به نظر می آمد. نمی توانست باور کند او مرده است. حتماً یکی صورتش را اینطوری دستکاری کرده بود. نگاهش طوری بود انگار اگر شانه‌اش را تکان می دادی، مثل هر روز بیدار می شد و شکایت می کرد. در اتاقی دیگر ساچی برگه ای را که تایید می کرد جسد از آن پسرش است امضا کرد. پلیس از او پرسید می خواهد با جنازه چه کار کند. ساچی گفت نمی دونم. بقیه معمولاً چی کار می کنن؟ پلیس گفت بیشتر وقتا جنازه رو می سوزونن و خاکسترش رو به خونه می برن. می توانست جنازه را به ژاپن ببرد. اما این کار تشریفات زیادی داشت و گرانتر هم تمام می شد. راه دیگرش هم این بود که جنازه پسرش را در کاوایی دفن کند. ساچی گفت لطفاً بسوزونینش. خاکسترش رو می برم توکیو. در هر حال پسرش مرده بود و دیگر امیدی به زنده شدنش نبود. چه فرقی می کرد که جنازه باشد یا استخوان یا خاکستر؟ رضایت نامه سوزاندن جنازه را امضا کرد و هزینه اش را پرداخت کرد. من فقط کارت امریکن اکسپرس دارم. پلیس گفت اشکالی نداره. فکر کرد این منم که دارم هزینه سوزاندن پسرم را با کارت امریکن اکسپرس پرداخت می کنم. این کار به نظرش غیر واقعی می نمود. همانقدر که کشته شدن پسرش توسط کوسه غیر واقعی می نمود. پلیس گفت که مراسم سوزاندن صبح روز بعد انجام می گیرد. وقتی داشت مدارک را مرتب می کرد گفت انگلیسی شما خیلی خوبه خانم. افسر پلیس یک آمریکایی به نام ساکاتا بود که اصالت ژاپنی داشت. ساچی گفت جوان که بودم مدتی آمریکا زندگی می کردم. افسر گفت تجربی نداره. بعد وسایل پسر ساچی را که لباس، پاسپورت، بلیط برگشت، کیف جیبی و واکمن، چند مجله، عینک آفتابی و وسایل اصلاحش بود، تحویل ساچی داد. همه آنها را میشد در یک کیف کوچک بوستون جا داد. ساچی باید برگه رسید این وسایل ناچیز را امضا می‌کرد. افسر پرسید: بچه دیگه‌ای ندارین؟ ساچی جواب داد: نه. اون تنها بچه‌م بود. شوهرتون نمیتونه سفر کنه؟ مدت هاست که مرده. افسر پلیس آه عمیقی کشید و گفت از این بابت خیلی متاسفم. اگه کاری از دستم برمیاد لطفاً بگین. ممنون میشم اگه جایی رو که پسرم مرده و هتل محل اقامتش رو نشونم بدین. فکر کنم باید صورت حساب هتلش رو بپردازم. میتونم از تلفن شما استفاده کنم؟ باید با کنسولگری ژاپن تو هونولولو تماس بگیرم. پلیس یک نقشه آورد و با یک ماژیک نوک‌گرد جایی را که پسر ساچی موج سواری کرده بود و همینطور محل هتلی را که او در آن اقامت کرده بود نشان داد. ساچی آن شب در لیهو در هتل کوچکی که پلیس به او توصیه کرده بود خوابید. وقتی داشت از مرکز پلیس بیرون می‌رفت، ساکاتای میانسال به او گفت: می‌خوام ازتون درخواستی بکنم. اینجا توی کاوایی طبیعت گاهی وقتا جون آدم‌ها رو می‌گیره. میبینین این جزیره چقدر زیباست، اما همینقدر هم ممکنه بیرحم و مرگاور باشه. ما اینجا با این احتمالا زندگی میکنیم. به خاطر پسرتون خیلی متاسفم و واقعا با شما همدردی میکنم، اما امیدوارم اجازه ندین این مسئله باعث بشه از این جزیره نفرت پیدا کنین. بعد از این ماجراها ممکنه این حرف خیلی خودخواهانه به نظر بیاد، اما از صمیم قلب درخواست میکنم. ساچی سر تکان داد. میدونین خانم، برادر من سال 1944 توی بلژیک نزدیک مرز آلمان کشته شد. جزو گروه رزمی هنگ 442 بود که همگی داوطلبای آمریکایی ژاپنی بودن. اونا رفته بودن گردان تگزاس و که نازی ها محاصرش کرده بودن نجات بدن. به برادرم حمله کردن و اون کشته شد. هیچی ازش باقی نموند جز یه پلاک و چند تا تیکه گوشت که روی برفا پخش شده بود. مادرم خیلی دوستش داشت. می گفت بعد از اون ماجرا آدم دیگه ای شده بود. من فقط یه بچه کوچیک بودم، برای همینم مادرم و بعد از اون تغییر یادم میاد. فکر کردن درباره این چیزا خیلی دردآوره. ساکاتا سر تکان داد و ادامه داد. جنگ هر علت شرافتمندانه ای هم که میخواد داشته باشه، اما آدمای زیادی از هر دو طرف به خاطر خشم و نفرت میمیرن. هرچند طبیعت بی‌طرفه. میدونم که این اتفاق براتون خیلی دردناکه، اما سعی کنین اینطوری به ماجرا فکر کنین که پسرتون به چرخه طبیعت برگشته. دلیلی برای خشم و نفرت وجود نداره. روز بعد ساچی بعد از انجام مراسم سوزاندن جسد، خاکسترها رو داخل یک ظرف آلومینیومی ریخت و و به سمت خلیج هانالی در ساحل جنوبی جزیره به راه افتاد. رفتن از مرکز پلیس لیهو تا آنجا بیشتر از یک ساعت طول کشید. تقریباً تمام درختان جزیره به خاطر طوفان عظیم چند سال قبل خم شده بودند. ساچی به بقایای تعداد زیادی خانه چوبی برخورد که سقف‌هایشان کنده شده بود. طوفان اثر خود را بر تعدادی از کوه‌ها نیز گذاشته بود و تغییر شکلشان داده بود. طبیعت در این محیط می‌توانست خیلی بی‌رحم باشد. ساچی وارد شهر کوچک و خلوت هانالی شد و راهش را تا محدوده موج سواری ادامه داد. همان نزدیکی ها پارک کرد و رفت در ساحل بنشیند و موج سوارها را که 5 نفری می شدند تماشا کند. یک موج نیرومند که پیش می آمد تا دور دست ساحل روی تخت موجهایشان شناور می ماندند. بعد رد موج را می گرفتند، پیش می رفتند، سوار تخت موجهایشان می شدند و تا ساحل می آمدند. قدرت موج هم که از بین می رفت، تعادلشان را از دست می دادند و می افتادند و بعد از نو تخت موجهایشان را می گرفتند زیر موجهایی که پیش می آمد. می لغزیدند و دست و پازنان به سمت دریای آزاد می رفتند و همه چیز دوباره از نو شروع می شد. ساچی نمی توانست درکشان کند. مگر از کوسه ها نمی ترسیدند. شاید هم نشنیده بودند چند روز قبل یک کوسه درست همینجا پسر او را کشته است. ساچی همانجا نشست و یک ساعتی با بی‌تفاوتی تماشا کرد. گذشته رنجاور ناپدید شده بود و آینده جایی در تاریکی دوردست قرار داشت و حالا دیگر حتی زمان هم با او پیوندی نداشت. همچنان که چشمانش به صورت مکانیکی صحنه تکراری موجها و موج سوارها را دنبال می‌کرد، در آن زمان اکنون دائما در حال تغییر نشست. یک لحظه فکری به ذهنش خطور کرد. چیزی که بیشتر از همه به اون نیاز دارم، زمانه. ساچی به هتل محل اقامت پسرش رفت. هتل محقر و کوچکی بود که باغچه نامرتبی داشت. دو مرد سفید پوست روی صندلی‌های تاشوی کتانی نشسته بودند و آبجو می‌خوردند. چند بطری خالی سبز رنگ زیر پایشان وسط علف‌های هرز افتاده بود. یکی از مردها موبور بود و دیگری موهای سیاه داشت. غیر از این چهره و اندامشان مثل هم بود و هر دوشان یک جور خالکوبی پرنقش و نگار روی بازوهایشان داشتند. بوی علف دود شده آمیخته با بوی مدفوع سگ به مشام می رسید. نزدیک که شد، مردها با سوءزن براندازش کردند. ساچی گفت: پسرم اینجا اقامت داشت. 3 روز قبل کوسه اونو کشت. مردها به همدیگر نگاه کردند. منظورتون تاکاشیه؟ ساچی گفت: بله، تاکاشی. مرد موبور گفت: خیلی بد شد. پسر خیلی خوبی بود. مرد مومشکی به سستی گفت: آره، اون روز صبح لاک‌پشتای زیادی توی خلیج بودن. کوسه‌ها به خاطر لاک‌پشتا میان. اما میدونین کوسه‌ها با موج سوارا کاری ندارن. ما با اونا خوب کنار میاییم، اما چه میدونم، فکر کنم همه جور کوسه پیدا میشه. ساچی فکر میکرد صورت حساب هتل پرداخت نشده است. برای همین گفت که برای پرداخت صورت حساب هتل تاکاشی آمده است. مرد موبور اخم کرد. بطریش را در هوا تکان داد و گفت: نه خانم، شما متوجه نشدین. فقط موج سواره تو این هتل میمونن. اونام امکان نداره پول نداشته باشن. اینجا صورت حساب نداریم. برای اینکه اینجا بمونی باید پیش پیش پول بدی. بعد مرد مومشکی گفت: ببین خانم، میخواین تخت موج تاکاشی رو با خودتون ببرین؟ کوسه لعنتی اونو دو تیکه کرده، خوردش کرده. یه تخت موج دیک قدیمیه. پلیسا نبردنش. فکر کنم همین جا باشه. ساچی سری به نشانه مخالفت تکان داد. دلش نمیخواست تخت موج را ببیند. مرد موبور دوباره گفت: خیلی بد شد. انگار این تنها حرفی بود که به فکرش میرسید. مرد مومشکی گفت: اون پسر خوبی بود. واقعا خوب بود. یه موج سوار معرکه بود. آره، فکرشو بکن، شب قبلش با هم بودیم و مینوشیدیم. ساچی یک هفته در هانالی ماند. آبرومندانه ترین جایی را که آنجا پیدا میشد اجاره کرد. خودش غذاهای ساده درست میکرد. باید قبل از برگشتن به ژاپن خود قدیمیش را باز میافت. یک صندلی وینیل، عینک آفتابی، کلاه و کرم ضد آفتاب گرفت. هر روز غروب توی ساحل مینشست و موج سوارها را تماشا می کرد. روزی چند بار باران می بارید. آنقدر شدید که انگار یکی لگن پر آبی را از آسمان خالی می کرد. آب و هوای پاییزی ساحل شمالی کاوایی بی‌ثبات بود. باران که شدید می شد، داخل ماشین می نشست و تماشا می کرد و باران که بند می آمد، از ماشین بیرون می رفت تا دوباره در ساحل بنشیند و دریا را تماشا کند. دیگر هر سال همان وقت به هانالی می رفت. چند روز قبل از سال روز مرگ پسرش وارد می شد و 3 هفته می ماند و موج سوارها را از روی صندلی وینیلش در ساحل تماشا می کرد. هر روز همین کار را می کرد. 10 سال به همین منوال ادامه پیدا کرد. همیشه توی همان خانه اقامت می کرد و توی همان رستوران غذا می خورد و کتاب می خواند. سفرهایش که روال مشخصی پیدا کرد، آشنایانی هم یافت که می توانست درباره مسائل شخصیش با آنها صحبت کند. بیشتر اهالی آن شهر کوچک او را از روی قیافه می شناختند و همه می دانستند مادری ژاپنی است که کوسه‌ای فرزندش را در آنجا کشته است. یک روز که ساچی رفته بود اتومبیل اجاره‌ای خرابش را تعویض کند، در راه برگشت از فرودگاه لینهو در شهر کاپا به 2 مسافر جوان ژاپنی برخورد. آنها با ساک بزرگ ورزشی روی دوش بیرون یک رستوران خانوادگی ایستاده بودند و انگشت‌های شستشان را رو به مسیر رفت آمد ماشین‌ها بالا گرفته بودند، اما خیلی مطمئن به نظر نمی‌رسیدند. یکیشان بلند و باریک بود و دیگری کوتاه‌قد و چاشانه. موهای هر دو بلند بود و قهوه‌ای مایل به قرمز. تیشرت‌های رنگ رو رفته و شلوار کوتاه گشاد و صندل به پا داشتند. ساچی از کنارشان رد شد، اما زود تصمیمش را عوض کرد و دور زد. پنجره ماشین را باز کرد و به ژاپنی پرسید: کجا میرین؟ پسر قد بلند گفت: هی شما ژاپنی بلدین؟ خب معلومه من ژاپنیم، تا کجا میرین؟ پسر قد بلند گفت: یه جایی به اسم هانالی. خودم هم میرم اونجا، سوار میشین؟ پسر قد کوتاه گفت: عالیه، همونیه که میخواستیم. ساکایشان را داخل صندوق عقب گذاشتند و روی صندلی عقب ماشین نئون ساچی نشستند. ساچی گفت: یه لحظه صبر کنین، یکیتون جلو بشینه، اینطوری بهتره. اینکه تاکسی نیست که هر دوتاتون پشت بشینین. تصمیم گرفتند پسر قد بلند جلو بنشیند و او با کمرویی کنار ساچی نشست و پاهای درازش را تا جایی که میشد در آن فضا جا داد و پرسید: این چجور ماشینیه؟ داج نئونه، ساخت شرکت کرایسلر. پس تو آمریکا از این ماشینای تنگ و کوچولو پیدا میشه ها؟ کارولای خواهر من از این خیلی جادارتره. خب همه آمریکاییه که کادیلاکای بزرگ سوار نمیشن. آره، اما این خیلی کوچیکه. ساچی گفت: اگه دوست نداری میتونی همینجا پیاده شی. پسر گفت: بی خیال، منظورم این نبود که، فقط کوچیکی ماشین یه جورایی غافلگیرم کرد. فکر میکردم همه ماشینای آمریکایی باید بزرگ باشن. ساچی در حال رانندگی پرسید: خب بگذریم، برای چی به هانالی میرین؟ فقط یه موج سواری. تخت موجاتون کجاست؟ پسر کوتاه قد گفت: همونجا میگیریم. پسر قد بلند اضافه کرد: این طرف و اون طرف کشیدنشون از ژاپن تا اینجا خیلی زحمت داره. شنیدم اونجا تخت موجای دست دوم ارزون گیر میاد. شما چطور خانم، شما برای تعطیلات اومدین اینجا؟ آره. تنها؟ ساچی آهسته گفت: تنها. فکر نکنم از اون موج سواره مشهور باشین. ساچی گفت: شوخی بسته، بگذاریم. تو هونولولو جایی برای موندن دارین؟ پسر قد بلند گفت: نه، فکر کردیم وقتی برسیم اونجا یه فکری براش میکنیم. پسر قد کوتاه گفت: آره، فکر کردیم اگه مجبور بشیم توی ساحل میخوابیم، تازه پول زیادی هم نداریم. ساچی سر تکان داد و گفت: این وقت سال تو ساحل شمالی شبا اونقدر سرد میشه که تو خونه‌ام باید ژاکت بپوشین. اگه بیرون بخوابین حتما مریض میشین. پسر قد بلند پرسید: مگه توی هاوایی همیشه تابستون نیست؟ مگه نمیدونستین هاوایی تو نیم کره شمالی قرار داره و 4 فصل سالو داره؟ تابستوناش گرمه ولی زمستوناش ممکنه سرد باشه. پسر کوتاه قد گفت: خب پس بهتره یه سقفی پیدا کنیم. پسر قد بلند پرسید: ببینم خانم، شما میتونین یه کمک کنین، یه جای پیدا کنین؟ انگلیسی ما تقریبا صفره. پسر کوتاه قد گفت: ما شنیده بودیم همه جای هاوایی میشه از زبان ژاپنی استفاده کرد، اما تا اینجا که اصلا اینطوری نبوده. ساچی با اوقات تلخی گفت: معلومه که نمیشه. تنها جایی که میتونید با ژاپنی سر کنین اوآهو با یه قسمت از واکیکی تو همون منطقه است. اونجا توریستای ژاپنی که دنبال کیفای لویی ویتان و کانال شماره 5 میگردن زیادن. برای همینم اونا کسایی رو استخدام میکنن که بتونن ژاپنی حرف بزنن. هیات و شرایتون هم همینطور. اما از اونجا به بعد فقط انگلیسی به درد میخوره. به هر حال اینجا امریکاست. این همه راه تا کاوایی اومدین بدون اینکه اینو بدونین؟ به فکرم نرسید. مادرم میگفت همه تو هاوایی ژاپنی صحبت میکنن. ساچی غرغر کرد. به سر کوتاخت گفت: میتونیم تو ارزون ترین هتل شهر بخوابیم، همونطور که گفتم پول زیادی نداریم. ساچی به آنها هشدار داد و گفت: اینجا تازه واردا تو ارزون ترین هتل نمیخوابن، ممکنه خطرناک باشه. پسر قد بلند پرسید: چطور؟ ساچی جواب داد: بیشتر به خاطر مواد مخدر. موج سوارا همه آدمای خوبی نیستن، اما مواظب کریستال باشین.
کریستال دیگه چیه؟
پسر قد بلند گفت: هیچ وقت دربارش چیزی نشنیدم. شما دوتا هیچی نمیدونین. تو مای خوبی برای اون آدم ها هستین. کریستال یه ماده مخدر قویه و همه جای هاوایی پیدا میشه. مطمئن نیستم، اما یه جور ماده مخدر متبلور شده است. خیلی ارزونه و استفاده ازش راحته و باعث میشه احساس خوبی به آدم دست بده. اما وقتی بهش اعتیاد پیدا کنی ممکنه بمیری. پسر قد بلند گفت:
هو، ترسناکه.
پسر قد کوتاه گفت: شما میگین کشیدن ماریجوانا اشکالی نداره؟ مثل توتون نیست. یه کمی مغز آدمو به هم میریزه، اما اصلا نمیتونی فرق اونا رو بفهمی. پسر قد کوتاه گفت: این که خیلی بده. پسر قد بلند از ساچی پرسید: شما مال دوره ازدیاد جمعیت نیستین؟
منظورت؟
آره، نسل ازدیاد جمعیت. من متعلق به هیچ نسلی نیستم، من فقط خودم هستم. لطفا من قاطی هیچ گروهی نکن. پسر قد کوتاه گفت: باشه، خب شما مال دوره ازدیاد جمعیت هستین، شما هم درست مثل مادر من همه چیزو خیلی جدی میگیرین. ساچی گفت: منو با مادر جونت هم قاطی نکن. بگذاریم. به خاطر خودتونم که شده بهتر یه جای مناسب تو هانالی بمونین. خیلی چیزا، حتی جنایتی چیزی ممکن اتفاق بیفته. پسر قد کوتاه گفت: اونقدرامون بهشت با صفایی که فکر می‌کردیم نی. ساچی موافقت کرد: نه، دوره الویس خیلی وقت گذشته. پسر قد بلند گفت: نمیدونم منظورتون چیه، اما میدونم الویس کاستلو حالا دیگه خیلی پیر شده. پسر قد بلند گفت: اصلا نمیشه، ما اینقدر پول نداریم که. پسر قد کوتاه گفت: آره، تقریبا هیچی نداریم. ساچی اصرار کرد: حتما باید برای مواقع اضطراری چیزی داشته باشین. پسر قد بلند نرمه گوشش را خاراند و گفت: خب من یه کارت اعتباری خانوادگی داینرز کلاب دارم، اما پدرم گفته غیر از مواقع ضروری ازش استفاده نکنم. اگه این کارو بکنم بهش عادت میکنم. اگه به جز مواقع واقعا ضروری ازش استفاده کنم، وقتی برگردم ژاپن پدرم حسابمو میرسه. ساچی گفت: احمق نشو، این مورد واقعا ضروریه. اگه میخوای زنده بمونی همین الان کارتتو در بیار. شاید دلت میخواد پلیس بندازتتون زندون و شب با یه هوایی گنده هم اتاق بشین. البته اگه اینطور میخوان که قضیه فرق میکنه، ولی یکم ناراحت کننده است. پسر قد بلند کارت را از کیف جیبیش بیرون آورد و به مدیر داد. ساچی اسم فروشگاهی را که میشد از آن تخت موج دست دوم ارزان خرید پرسید. مدیر نامش را گفت و اضافه کرد: وقتی برگشتین تخت موج را دوباره ازتون میخرم. پسرها وسایلشان را داخل اتاق گذاشتند و با عجله به سمت فروشگاه رفتند.